بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفة لله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز، ما در بحث تفسير آيات شريفة إرث را شروع کردیم. سال قبل آیات شریفه قصاص را تمام کردیم و دیگه من فکر میکنم یکی دو جلسه هم درباره ارث صحبت کردیم، ولی یادم نبود که تا کجا رسوندیم. لذا ما آیه شریفه 11 سوره نساء که ارث شروع میشه، آیات بعدش را شروع میکنیم و انشاءالله امسال آیات ارث را دنبال میکنیم. پارسال خوب بود، روزه چهارشنبه هر دو ساعت، یعنی دو تا نیم ساعت تفسیر میگفتیم. مجموعاً ما 48 جلسه تفسیر گفتیم، خیلی خوب رفتیم جلو. ولی به هر حال باز انشاءالله کمک خواهیم گرفت، انشاءالله از زمان و از خداوند متعال انشاءالله که بشه موفق بشیم. یوسیکم الله، یوسیکم الله، آیه 11 سوره نساء با یوسیکم شروع میشه. ببینید دوستان عزیز، من سبکم اینه که اول لغات را توضیح میدم، بعد ترکیب را توضیح میدم، بعد نکات بلاغی را میدم، بعد سبب نزول را بحث میکنیم، بعد اگر چنانچه مباحث فقهی هست که داریم مباحث فقهی را بحث میکنیم، روایات را در زمینه آیه شریفه میخوانیم و اشاره میکنیم و در نتیجه آراء مفسرین و اقوال مفسرین را و فقها را از آیه شریفه استخراج میکنیم. پس ببینید یوسیکم را معنا کنم من برای شما. ما یک کتابی داریم در فقه به نام کتاب الوصیه. شما الان کتاب الوصیه مستمسک العروه الوثقی مرحوم آقای حکیم را اگر نگاه کنید، ایشون هم اول که وارد میشه، یا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک الافهام. عبارت آقای حکیم هم دقیقا عبارت شهید ثانی، چون مرحوم شهید ثانی خیلی ادیب عجیبی بوده. ایشون میگه من در 42 سالگی که بودم و دیگه مجتهد مسلم بودم، باز برای تحصیل به مصر رفتم و 3 سال در نزد علمای اهل سنت تحصیل کردم، از جمله الفیه ابن مالک را استدلالی، و اون سبکی که سنی ها میخونن، یعنی به همین جوری که ما الان درس خارج فقه رو میخونیم، اونا ادبیات رو میخونن، دو بار ادبیات خونی دارن، یک بار سطوح ادبیات، یک بار خارج ادبیات. مرحوم شهید میگه توجه داشته باشید، ما کلمه وصیت داریم، کلمه اوصا داریم، کلمه وصینا داریم. الان این دو کلمه در قرآن هم به کار رفته، هم یوسیکم الله داریم، هم وصینا انسان به والدیه. خب مثلا فرض میکنیم ثلاثی مجردش هم میشه وصایسی، وصایسی وصیتا. این وصیت هم مصدر شمرده شده، هم اسم مصدر. مصدر توجه داشته باشید، به قول استاد ما خدا رحمت کنه که من بعدها دیدم، عبارت مرحوم آقا جمال خانساریس در حاشیه شرح لمعه، همون صفحه اول شرح لمعه وقتی وارد میشه که شهید میگه کلمه مثلا طهارت و طهور نسبت به هم چیه، میگه آقا یکی اسم مصدره یکی مصدره. شما الان در مکاسب وقتی خوندید دیگه، مرحوم شیخ انصاری میگه الخیار اسم مصدر من الاختیار. اسم مصدر چیه؟ مصدر چیه؟ میگه مصدر چیزی است که بر حصول فعل دلالت میکنه، تدریجیت الحصول به قول آقا جمال. آیت الله ناطقی فرمودن، بعد کاشف و ملامت که آقا جمال فرموده، من اونجا پیداش کردم. المصدر و تدریجیت الحصول، نگاه کنید، شستن، غسل به کم کم حاصل میشه، شستن. ولی غسل کی میگیم؟ زمانی که تمام اعضای بدنش رو شست میگیم آقا غسل کرد. آنیت الحصول، این تعبیر یادتون باشه، هیچ کس من نشنیدم امشی تعبیر رو بگه، ولی لذا فرق بین مصدر و اسم مصدر هم خیلی مشکله. مرحوم آقای کلانتر 9 تا فرق ذکر میکنه که هیچ کدوم به درد نمیخوره، ولی این فرق درست حسابیه. مصدر آنیت الحصول، ببخشید تدریجیت الحصول، و اسم مصدر آنیت الحصول. لذا وصیت رو میگن اسم مصدر، یعنی وقتی که اون ورقه را، اون وصیه را، اون گفتار را آقای موسی تمام میکنه، این میشه وصیت. و وصیت عبارت از عهد است، یعنی در لغت الوصایه و وصایت هم به فتح هم به کسر به معنی عهد است، گفتار و کرداری که آدم به دیگری توصیه میکنه که او عمل کنه. هم نفع من آقای موسی درش لحاظ شده، هم نفع آقای موسی الیه یا موساله، یعنی نفع هر دو طرف درش هست. پس یک عهدی هست، یک ایصالی هست. الان شما نگاه کنید، من عبارت لغت رو نوشتم در کتاب معجم و مقایس لغه، در کتاب معجم و مقایس لغه احمد ابن فارس قزوینی میگه که بله جلد 6 صفحه 116 اصلا یک معنا داره، چون ایشون سبکش اینه که به یک ریشه برمیگردونه. تمام ساختمون مثل یک درخت لغت هاست، واژه های هم خانواده، برمیگرده به یک کنده و یک اصل. اینا رو ما تو فقه اللغه توضیح دادیم دوستان عزیز، 60 جلسه فقه اللغه در کانال حوزه هم هست و شما میتونید مراجعه. اصل یدل علی وصل شیء به شیء، یک چیزی رو که متصل به چیز دیگر میکنن اونجا میگن وصایسی. وصایسی وصیت یعنی متصل کردن، لذا میگن وصیت الشیء یعنی وصل، یا وصیت الشیء سواس اونجا. وصیت الشیء یعنی چه؟ یعنی وصل تو. دو چیز رو که به هم متصل میکنن میگن وص و عصیه. و یقال وطعنا ارزن واسیه، آقا ما لگت کردیم، قدم گذاشتیم تو یک سرزمین واسیه. سرزمین واسیه یعنی چه؟ یعنی سرزمین پر علف که نباتش متصلون قدم تلعت منه، این گیاهان اونقدر زیاده که آدم ممکنه پاهاش بذاره رو زمین.
پیوستگی داره
مثل پارسال و پیرا، اون دو سال بارندگی خیلی زیاد شد تا برج چهار میبارید، اصلا وحشت آفرین بهار شده بود و علف آمده بود بالا که مردم میگفتن شاید در 100 سال گذشته کسی اینطوری سراغ نداره. ببینید میگیم وطعنا ارضن واسیه، ای این نبتها متصلون قدم تلعت منه، وسیت اللیلت بلیوم ای وسلتها، یعنی من شب و روز کار کردم، هر دو رو به هم متصل کردم، بیکار نیم استادم. ذالک فی عمل تعمله والوسیت من هذا القیاس، وسیت هم از همین معنا گرفته شده. احمد ابن فارس قزوینی دو تا قاعده در کتاب لغتش داره، یکی تمام شاخه ها و برگه های لغت را به یک اصل برمیگردونه، یا دو اصل، دو معنویات را همیشه به محسوس برمیگردونه، میگه وصیت کردن وصل کردن به دیگریه، میخوام یک چیزی را به دیگری متصل کنیم، ولی این را برمیگردونه به یک امر مادی، میگه نگاه کنید همونطور که زمینمون پر علف به هم متصله، وصیت هم متصل میشه، که انهو کلامون یوسی ای یوسی رو یقال وصیتهو توصیتن اوصیتهو ایزن، یعنی وصیتهو و اوصیتهو به یک معنا. پس ببینید دوستان عزیز، اصل معنای وصی به معنای متصل کردن. در وصیتم چون عهد و پیمان من متصل می شود به آقای موسی و به او وصیت می کنیم و می رسانیم، از این جهت بهش میگن وصیت. وصیت میشه اسم مصدر، وصایت و وصایت میشه مصدر، اوصایوسی و وصای و وصی باب افعال و تفعیل استعمال شده، ثلاثی مجردش هم به معنای وصل در حقیقه.
مثلا دوستان این جهت اتصالش که با آقای فرد دیگه شمول وکالتش بیشتر نمیشه؟
چرا؟
اگه بگید تصرفات شخصی شو بعد از مرگش
کنید. آفرین، بله دقیقا نمیطوری، بله 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 دقیقا. لذا کتاب الوصیه یعنی این، کتاب الایصال یعنی این، وصیتی که میگیم یعنی این، یعنی عهدش رو آدم به دیگری میرسونه. الان هم در خیلی محاورات میگن آقا وصیتو، یعنی اون رو توصیه کردم. خداوند میفرماد وصینا الانسان، یعنی که انه عهد را به انسان سپردیم و متصل کردیم که آقا نسبت به پدر مادرت اینطوری باش. این میشه یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند شما را توصیه میکنه درباره اولادتون. ما کلمه الله را دوستان عزیز مکرر توضیح دادیم، ولی شما ها چون ممکنه نبودید الله توجه داشته باشید، در اصل الاله بوده. در جلد اول تفسیر الفرقان مرحوم آیت الله آقای دکتر محمد صادقی می نویسه در اصل الاله از تبیان و مجموع بیان نقل می کنن، چیز جدیدی نیست در حقیقت. الاله بر وزن الفعال، الفعال بعد اونقدر استعمالش زیاد بوده که اون همزه اله با اون که همزه قطع بوده دیگه افتاده شده الله. خب الاله از چه معناییست؟ اله، اله فعال به معنی مفعوله، اله یعنی معلوم، مثل کتاب یعنی مکتوب، ذالک الکتاب یعنی ذالک المکتوب، اله یعنی معلوم، معلوم یعنی چه؟ معلوم یعنی معبود. لذا اله یعلهو فرمودن به معنای عبد یعبدو، خداوند الله است یعنی خداوند معبود است، معبود انسان هست، معبود مخلوقات هم هست، همه مخلوقات عالم معبودشون خداست، منتها بعضی ها با عمل زبانی، بعضی ها با عمل اندرونی در حقیقت. ببینید الله بزرگ مهمترین قول در اشتقاقش میگن از ماده اله یعلهو به معنای عبد یعبدو، اما بعضی هم احتمال دادن نه، ببینید این الله از ماده اله یعلهو هست ولی معناش قصده، یعنی الله یعنی المقصود، چون الله مقصود همه هست، مقصود همه مخلوقات. بعضی هم گفتن نه محموز نیست، شما الان اله گرفتیم محموز گرفتیمش دیگه، درسته؟ اما بعضی آمدن گفتن نه، بنای این کلمه از واویه، یعنی در اصل بوده از ماده وله یلهو، واله وله یلهو یعنی چی؟ یعنی حیران شد. الاله در اصل بوده الاله، بعد شده الاله ابدال، چون ابدال ما داریم، ما در لغت عرب داریم احد، مگر اصلش چی بوده؟ در قرآن ابدال اصلش وحد بوده. ارث آیون که ما الان کتاب ارث را داریم آیاتش رو بحث میکنیم، در اصل چی بوده؟ ورث بوده، ورث یرث و ارث، درست شد؟ شهید ثانی همون صفحه اول کتاب الارث می نویسه المیراث مبدل از موراث است و ارث مبدل از ورث است. یابنیم؟ در خود مثلا فرض میکنیم قرآن باز کلمات دیگری هم داریم، تقوا در اصل وقوا بوده، تترا در اصل وترا بوده، اینو میگن ابدال. ما در ادبیات عرب 4 تا کلمه داریم که اینا خیلی نزدیک به همن، فرقاشو برید پیدا کنید در کتابای صرفی و نحوی. من خیلی وقتا مغنی هم دم دست منه و تا یک مطلبی رو میخوام چیزو نگاه میکنم دوباره، مغنی، شرح شافیه، کتابای دیگه، اصلا گاهی وقت میذارم برای اینکه یک قاعده صرفی و نحوی رو دوباره مراجعه کنم که فراموش نکنم. ببینید دوستان عزیز، در حقیقت اونجا تذکر دادن اینا از باب ابدال، ما یک ابدال داریم، یک تخفیف همزه داریم، یک قلب داریم و یک اعلال داریم، این 4 تا با هم فرق میکنه. ابدال جایی است که ما حرف را ور میداریم یک حرف دیگه جاش میگذاریم. یوسیکم الله، خداوند من، الله اسمی است که برای غیر ذات باری تعالی اطلاق میشه، مختص ذات باری تعالی است. کلمات دیگه مثل رحمان ممکنه اطلاق بشه و انسان ها هم گذاشته بشه، ولی الله دیگه نه دوستان عزیز، جایز نیست و نمیشه. یوسیکم الله فی اولادکم، اولاد جمع کلمه ولده، ولد یعنی فرزند دوستان عزیز، ولد هم بر مفرد اطلاق میشه یعنی یک فرزند، هم بر جمع اطلاق میشه یعنی گروه فرزند، جمع هم داره میشه اولاد، ولد هم جمع میشه. ببینید ولد، ولد، اولاد، ولدان، در قرآن ولدان آمده، ولدان مخندد، اولاد آمده فی اولادکو، درست؟ ولی کلمه ولد من یادم نیست که در قرآن آمده، ولی تو روایات زیاد آمده. شما میتونید عبارتهایی هست که ولدکم بخونید، ولدکم بخونید، در دو درسته، چون ولدم بگفتیم به معنای جمع میاد در حیره. ولد یل دو دوستان عزیز یعنی ثلاثی مجرده، یعنی فرزند را به دنیا آورد، میگیم ولدت المرأة، یعنی فرزند را به دنیا آورد. یک والد داریم یعنی کسی که پدر فرزنده، یک والده داریم کسی که فرزند را به دنیا آورده، درسته؟ به باب تفعیل که میره میشه ولده یولدو، یعنی تولید کرد، ایجاد کننده فرزند میشه مولد، میشه تولید. پس مولد داریم. حضرت امیر در نهج البلاغه در کلمات الرسال فرمود ابون ولدک، هر انسانی سه تا پدر داره، ابون ولدک و ابون ادبک و ابون زوجک. ولدک یعنی اونی که تو رو تولید کرده در حقیقت، یعنی در حقیقت این میشه والد. آقایون در باب والد نه فقها اختلاف دارن نه علما نه لغوی، اما در والد اختلاف هست و اختلاف فتوایی خیلی تاثیرگذاری هم هست. ما در بحث تلقی بحث والده را خوب بررسی کردیم و در تلقی چاپ شده، دوستان مطالعه کنید. نظریه آیت الله خویینه که میگه والده کسی است که باید حتما فرزند از شکم او خارج بشه، چون قرآن میگه ان امهاتکم الا اللائی ولدنهم، یعنی به دنیا میآورند. ولدنهم هم متعدیه دوستان، من اگر تعبیر لازم کردم اشتباه، متعدیه به دنیا. لذا آیت الله خویی میگه والدهی که مثلا فرض میکنیم فرزند از شکمش در حقیقت خارج نشده باشه او رو نمیگن والده. مثلا فرض میکنیم او والده نیست در بحث آفرین، مال زن دیگری بوده. آره همون جایی بحث، همون جایی. و نظری آیت الله خویی فرق میکنه. آیت الله عزیز محمد رضا سیستانی خیلی بحث مفصل اینجا داره، حتی همین احمد ابن فارس قزوینی لغت ای را که توضیح میده آقای آسید محمد رضا سیستانی نقد میکنه، میگه اینجا ما این معنا را قبول نداریم. پس بنابراین دوستان عزیز ما اجمالا میگیم ولد یلدو، درست؟ ولد یولدو، اولد یولدو، اینا همه به معنای تولیده، یعنی فرزند را به دنیا آوردن. لذا والده داریم، والد داریم، مولود الله داریم و علی المولود له در قرآن آمده و سایر مشتقات. ولد یعنی فرزند، ولی فرزند بدون واسطه. بله پسر را میگن ولد، دختر را میگن ولد، نوه هم در قرآن میگه ولد. باید توجه داشته باشید ولد غیر از ابنه، ولد غیر از بنته. ما یک وقت تعبیر میکنیم بناتکم، یک وقت تعبیر میکنیم مثلا ابنائکم، یه وقت تعبیر میکنیم اولاد. اولاد اعمس از این که دختر و پسر، اعمس از این که با واسطه و بی واسطه باشه، حتی ممکنه واسطه ها هم زیاد باشه. خداوند وصیت میکند برای شما را در اولادتون لذکره مثل حظ الانثیین. حالا انشاءالله برای جلسه بعد قرآن را میاریم، یک نگاهی بکنید اگر قرآن دارید که اشتباهی موقع نخونم. لذکره مثل حظ الانثیین. ذکر دوستان عزیز یعنی مذکر، یعنی مرد، در مقابل انثی یعنی زن. پس یا ذکر داریم یعنی مذکر، مرد، و انثی داریم یعنی زن. منتها لذکر دیگه خرد و کلام نداره دیگه. همه کسانی که رجولیت داشته باشن، یعنی حالت مردانگی داشته باشن، اونا میشن ذکر. همه کسانی که حالت زنانگی داشته باشن میشن انثی. جمع کلمه انثی میشه اناث، اناث در قرآن آمده. جمع کلمه ذکر میشه ذکران، ذکران در وزن فعلان مثل غفران. توجه فرمودین؟ لذکره مثل حظ الانثیین. خب مثل و حظ، مثل دوستان عزیز مثل شبه نظیر، اینا به یک معنایه. میگیم حاضا مثلهو، یعنی این مثلهون است. حاضا نظیرهو یعنی باز نظیرشه، حاضا شبهو یعنی شبهشه. کلمه مثل جمعش میاد امثال، همونطور که امثال جمع کلمه مثل هم هست، اشتباه نکنید. کلمه شبه جمعش میاد اشباه، کلمه نظیر هم جمعش میاد نظائر. لذا ما در علم فقه اصلا یک رشته‌ای داریم در واقع که شما ممکنه اطلاع نداشته باشید. مرحوم یحیی بن سعید هلی یک کتابی داره به نام النزهه فی الاشباه و النظائر، یا مولا جلال الدین سیوطی کتابی داره الاشباه و النظائر فی الفقه الامام الشافعی. اشباه یعنی شبیه ها، نظائر یعنی نظیرها، مثل هم یعنی مثلها. کلمه اخ را هم شما زیاد میبینید، منطقه اخ از نظر لغوی است، توجه داشته باشید. در مورد زویل عقول اگر استعمال میشه یعنی برادر، میگیم زید اخ العمر، یعنی برادر است. اما اگر بگیم این درخت اخو زاکل درخت هست، اون شجر هست، اینجا به معنی نظیره. نظیر شما خیلی تو محاورات دیدید تو قلب کتاب ها، ولی استاد یا شاگرد دقت نمی کنه در واقع، میگن آقا این مثل اوه دیگه، همینجور درخت میشه. به هر حال دوستان عزیز، قرآن خیلی عجیبه. مثل و حظ، حظ یعنی برق. در قرآن سه تا لغت هست معنی برق آمده، یکی نصیب، یکی حظ، یکی خلاق. این سه لغت وقتی به یک معنا باشن در اصطلاح علمای لغت میگن مترادف، در اصطلاح علم اصول میگن مترادف. آقایون ما 60 جلسه در باب فقه اللغه و 10 جلسه فقه اللغه برای نواب و 12-13 جلسه فقه اللغه برای حوزه آیت الله صدیقی تهران، حوزه الامام خمینی گفتیم که الان تو کانال های هر سه جا هست، یعنی هم تو حوزه ادبیات خراسان هم اون حوزه. 60 جلسه فقه اللغه، مثلا بحث ترادف را مفصل ما بحث کردیم، حقیقت را بحث کردیم، مجاز را بحث کردیم، مشترک لفظی، مشترک نظریات اصولیین شیعه، اصولیین عامه، علمای فقه اللغه و حتی غربی ها که در علم اللغه کتاب دارن، همه را اونجا آوردیم. خیلی پر محتواست، اگر فرصت کردید من به شما بگم ممکنه بگید آقای آقا داره مبالغه میکنه. ما رفقای طلبه‌ای داریم در قم مکرر که میگن ما تمام درسای شما را پشت سر هم گوش میکنیم. و حتی یک آقای سلطانی نامی دیروز بود از اصفهان زنگ زد، میگفت من حج آیت الله خویی 3-4 جلسه مشکل داره، گفت آقا من تمام درسای شما را در اصفهان پیگیری میکنم، درس خارج هم شما. آقایون اساتید زنگ میزنن و ما را تشویق میکنن که مثلا فرمه. به هر حال دوستان عزیز، ما عجله ای نداریم در باب درس و بحث. خب من دوست دارم همه مباحث به جایی که به اون عمق طلبگی خودمون برگرده. لذکره مثل و حذر انسلین، حذ یعنی بهره، خلاق یعنی بهره، نصیب یعنی بهره. یعنی میگیم آقا ما له من فی دنیا من خلاق، اینا در دنیا دیگه بهره‌ای ندارن در حقیقه. انثی مثل حظ الانثی، انثا یعنی مؤنث دیگه، به دختر میگن انثا، به زن میگن انثا، به تعبیر مثلا دیگر نر و ماده در حقیقت به تعبیر در مورد حیوانات به کار میره، در مورد حیوانات میگیم نر و ماده در حقیقه. قاعده کلی اینه، یکی از قواعد مهم، یوسی کمل یعنی خداوند به سوی شما عهد میکنند، یه دستور میدهد. لذکره مثل حظ الانثیه، برای یک مذکر مثل بهره دوتا. ولذا در فقه اسلامی کلن شیعه و اهل سنت اینه که پسر دو برابره دختر میبره، پسر دو برابره، مگر زمانی که آقای موسی وصیت کرده باشه که دختر مرا هم مثل پسر حساب کنید، اون باز استثناء شده در کتاب وصیت داره. بله درسته، بله در جای خودش درسته، شرایطی داره. انشاءالله که خداوند متعال به ما توفیق بده با آیات شریف قرآن هرچی بیشتر آشنا بشیم، انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.